سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خب زحمتی دوستان کشیدن راجب این که یک جلسات گفتگو محوری داشته باشیم. امروز فکر میکنم یه حدود شاید نیم ساعت 40 دقیقه بتونه خدمت عزیزان باشه. توقعم تو این جلسه این استش که دوستان وارد گفتگو بشن. بنده فقط در حد اینکه مقدمه عرض بکنم، چون ساحات مختلفی در رابطه با موضوع بحث انتخابات قابل گفتگوه. یک بخشش رو شاید در این فرصت کوتاه میشه به گفتگو گذاشت. هم بحث مسئله مشارکت و اینکه تبلیغ یا ترویج اینکه افراد در اصل انتخابات مشارکت کنند مسئله قابل توجهیه. هم غیر از اصل مشارکت اینکه چگونه برگزار شدن انتخابات و نتایجش مثل وارد عرصه شدن به عنوان نمایندگی یا حمایت کردن از نماینده خاص یا رأی دادن به یک نماینده اصلاً تا نتیجه یک نتیجه بشه که ما رو در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی کمکمون کنه. اینا براش نسبت به اینها باید گفتگو کنیم، یعنی چیزایی است که باید لااقل یک جمع‌بندی داشته باشیم. یک سوال خیلی ساده این، الان ما تو قم چند سباه دیگه میخوام رأی بدیم، به کی باید رأی بدیم؟ اصلا چی جوری میشه انتخاب کرد؟ و اونی که من دلم میخواد بیشتر فضای گفتگو بره به این سمت بحث کنشگری ماست، یعنی این رو بیشتر سازنده میدونم تا این که بخوایم مطالبه گرانه صحبت بکنیم که مثلا فلانی چی کار باید میکرد، من چی کار باید بکنم. به نظرم این سازنده تره، چون لااقل نقش خودم رو درست ایفا کنم. آیا ما واقعا داریم بعد نقش خودمون رو درست ایفا میکنیم یا نه؟ مثلا آیت الله اعرافی به عنوان مسئول حوزه چرا وظیفه خودشون رو فلان، آیت الله حسینی بوشهری به عنوان نمیدونم رئیس جامعه مدرسین چرا فلان، آقای نمیدونم حضرت آیت الله عراقی به عنوان یک استاد مثلا انقلابی چرا همش چرا دیگران، من چی کارم این وسط؟ حالا دیگران یا همه کاراشون درست یا بین کاراشون بعضی چیزهایی هم هست که مثلا نادرست. بحث سر این استش که من چه باید بکنم، این چیز خیلی مهمیه. ما یه سری چالش هایی داریم که هیچ وقت حل نشد، تا امروز هم حل نشد، حتی به لحاظ تئوری هم حل نشد، چه رسد به لحاظ عملی. و به نظرم میرسه که اصلا راجبش هم اجازه گفتگو نداریم، یعنی کسی به من فرصت نمیده که راجبش حرف بزنیم. انقدر بیشتر این کسی که این اجازه رو به من نمیده فضای مجازیه، یعنی انقدر افرادی حالا اصحاب رسانه اونقدر نقش خودشون رو به عنوان امامت فکری ما درست انجام دادن، اصلا اجازه نمیدن ما فکر کنیم راجع به اساسی ترین مسائل انقلاب. ما چه باید بکنیم واقعا؟ یه بخشی هم مربوط میشه به خود انقلاب و دستاوردهای انقلاب که من تو جلسات مختلف اینو عرض کردم، باز هم عرض میکنم. حالا تو این دو ساعت بیشتر دارم میخواد گفتگو کنیم. روز اول رو میخوام بگذارم به اون مسئله اول، حالا بحث دستاوردهای انقلاب رو اگر فردا نمیدونم شاید خدمت دوستان باشم، نمیدونم، یعنی برنامه رو دقت نکردم چجوری اونو میتونیم راجع به دستاوردهای انقلاب، چون فکر میکنن دوستان دستاوردهای انقلاب مثلا تعبیری مقام معظم رهبری داشتن، تعبیره خب میگم نوع تفاوت نگاه فرمودن این اختشاشاتی که در سال گذشته تو این منشأش نقطه ضعف‌های نظام جمهوری اسلامی نبود که افراد دنبال این می‌گردن که ما کجا رو اصلاح کنیم که منجر به این نشه. منشأش نقاط قوت جمهوری اسلامی بود. اینه اونقدر داشتیم خوب پیش می رفتیم که دشمن دید اگه اینا اینجوری پیش برن که همه چی تمامه، پس یه سنگی بندازیم. به اینکه دشمن یه جایی کاری میکنه معناش نیست که شما یه نقطه ضعفی داشتید، اون نقطه ضعف باعث این شد. نه، گویا نقطه قوت شماست. تحلیل مقام رهبری اینه. ماها گویا ذهنمون جور دیگه میفهم. مثلا فکر میکنیم این جمهوری اسلامی در مقوله عدالت داره نقطه ضعفه، در حالی که حرکت نه که نقطه ضعف عدالتی نداریم ها، ولی حرکت انقلاب اسلامی اصلا یک حرکت عدالت خواهانه است. انقلاب اسلامی ماهیت مبارزه با فساد داشته از اولش تا کنون، تماما جنگ با مفاسد بوده. خب این کجاست این تحلیل ها؟ حتی در داستان اقتصاد من خدمت بعضی دوستان عرض کردم دستاوردهای اقتصادی جمهوری اسلامی با هیچ یک از معیارهای علمی قابل توجیه نیست، فقط و فقط معجزه است. دستاوردهای اقتصادی جمهوری اسلام هیچ کشوری، هیچ عقلی، هیچ دانشی در دنیا نمیتواند در چنین شرایطی چنین دستاوردهایی داشته باشه جز معجزه، یعنی جز یک دست غیر مادی که پشت کار باشه. اصلا نمیتونه اینو توجیه کنه. این همه فعالیت، این همه دستاورد، با این همه مشکلات چطور ممکنه؟ خیلی این چیز عجیبیه ها. یعنی مثلا فکر کنید همین محرومیت زدایی که اتفاق افتاد، شما مثلا همین امکانات آب شهری، راه‌های مناسب، نمیدونم حتی اخیراً دیگه این گاز شهری به تمام روستاهای دورافتاده در هیچ کجای دنیا حتی تخیلش هم نمیتونن بکنن، یعنی حتی خیال هم نمیتونن بکنن که یک روز روستاهای کشور ما هم مثلا گاز شهری بادش، لوله کشی بشه، مثلا طرف فقط تو خونش پیچه گازو باز کنه گازو روشن بشه. همین چیزی جز آرزوهاشون هم نیست، خیالاتشون هم نمیبینن که ما تو جمهوری اسلامی رو محقق کردیم. اینا خیلی چیزای مهمیه. یعنی ماها گاهی اوقات چیز شدیم، یعنی از جهت ذهنی ها تسلیم شدیم در مقابل تبلیغات. وقتی مقام معظم رهبری میفرمودن در مورد دستگاه تحلیلی نظام غربی و استکبار بله ایران، میگفت اینا یک سری ایادی دارن در داخل و خارج از ایران، همین ایرانی ها منافقین و اینا، بعد میان تحلیل های غلطی را برای اینکه تو ذهن ایرانی ها مؤثر باشن ارائه میدن، بعد انقدر اینا تکرار میکنن که خودشون باورشون میشه، بعد بر اساس اون برنامه ریزی میکنن، بعد میان میبینن این خبرها نبود، باورشون میشه تو اون فضا. ولی یه جورایی من احساس میکنم ما هم تحت تأثیر قرار گرفتیم، یعنی واقعا نمیتونیم ببینیم نقاط قوت جمهوری اسلامی رو به لحاظ دستاوردهای اقتصادی نمیتونیم ببینیم. ببینید مثلا شما برگردید 30 سال قبل، 40 سال قبل، سطح توقعات اقتصادی که مردم داشتن چی بوده؟ سطح توقعات اقتصادی که امروز مردم دارن چیه؟ مثلا فرض بکنید پدران ما یک نسل، پدر ما مثلا پدر من وقتی ازدواج کرد دغدغه اقتصادیش چی بود؟ الان من که فرزند او هستم دغدغه اقتصادیم چیه؟ او مثلا در یک اتاقی در خانه پدرش احتمالا زندگی میکرد با یک زن و دو تا بچه و توی اتاق، مثلا دغدغه اقتصادیش این بود که فرض میکنه اگر داشت تحصیل میکنه خرج تحصیلش رو بتونه جور کنه، مثلا گاهی خود یه لباسی بتونه تهیه کنه و زن و بچهش اینا، به فکر این نمیتونست بیفته که مثلا از خودش صاحب خانه بشه یا ماشین داشته باشه یا امکانات زندگی رفاهیات فرض، اصلا به این چیزا فکر نمیکرد، قشر عموم معمولی مردم ایران. امروز اصلا این حرفا نیست. امروز تقریبا اکثر جوانهای شما میگن که من اصلا اگر خونه دار نشم ازدواج نمی کنم. ماجرا برعکسه. یعنی سطح توقع. شما فکر میکنید مثلا این چیزا عادیه، این سطح توقع کافی با مردمی که در دنیا دارن زندگی میکنن هش و نش داشته باشید؟ آیا واقعا این سطح توقعی که مردم ما دارن تو همه دنیا هست؟ مثلا آیا همه دنیا از 40 سال تا امروز مثلا این همه سطح توقعشون افزایش پیدا کرده؟ نه، ما اینقدر تحول در جمهوری اسلامی به وجود آوردیم که مردم چنین توقعی دارن. و اینها اونم با اون شرایطی که ما ازش عبور کردیم، یعنی با اون محدودیت هایی که بر ما به وجود آوردن. پس اینا نکاتی است در رابطه با دستاوردهای انقلاب. بفهم
مورد خونه به طور خاص مثل اینکه معید شما نیست، بلکه برعکس مخالف شماست. قدیم ها مردم با کار کردن کوتاه‌تر میتونستن صاحب خونه بشن، الان صاحب خونه شدن براشون خیلی دورتره. این یه دونه مثال خاص به نظر میاد؟
نه اتفاقا، اتفاقا این گونه نیست. بذارید همین یه مورد گفتگو کنیم. ببینید یکی از مشکلات در ایران همین افزایش قیمت مسکن، مخصوصا در سالهای اخیر، یعنی دو دهه اخیر به شدت افزایش شده. کلا در طول انقلاب همیشه این بوده، هم قیمت زمین هم قیمت مسکن همیشه فراتر از نرخ تورم بوده رشدش در طولانی مدت. پس این یک آسیبه و حتما هم یک نوع تخلفی پشتشه. یعنی اینجور نیست که شما فکر بکنید این به این معناست که یک برنامه درستی نداشتن یا غافل بودن، نه، یک خیانتهایی پشتشه. یعنی یه عده کارشکنی هایی هم بوده، سوء استفاده هایی بوده، افراد گاهی اوقات مثلا میخواستن به آلاف و الوف برسن. عرض بکنید یک منطقه قبل از اینکه رشد قیمت داشته باشه خریداری میکردن، بعد کاری میکردن اون منطقه گرون بشه، با حالا توضیحاتی داره. پس این نقطه ضعف رو به عنوان یک نقطه ضعف باید بپذیریم و اصلاحش کنیم، باید باش مبارزه کنیم. اما با وجود این میخوام بگم نکته قابل توجه اینه، با وجود این که مسکن در سبد خانوار در ایران بسیار کالای گرونیه، ولی خانه‌دار شدن ایرانی‌ها در آمار از تقریبا اکثر کشورهای دنیا در دسترس تر. یعنی تعداد افرادی که در ایران مستأجر هستند تقریبا از آمار اکثر کشورهای پیشرفته هم کمتر. با اینکه به لحاظ عدد نگاه می‌کنید، به لحاظ آمار عددی، مثلا این آقا اگر بخواد هیچ فرض بکنید مصرف نداشته باشه و همه حقوقش رو پس انداز کنه، 20 سال باید پس انداز کنه تا بتونه در ایران صاحب خونه بشه، ولی مثلا این عدد در آلمان 5 ساله. با این حال تو ایران مردم راحت تر خونه دار میشن تو آلمان.
یه تفاوت دیگه
ای چیه؟ این حرف درستی نیست. این حرف گفته میشه که میگن افراد انگیزه ندارن. اتفاقا افراد به شدت انگیزه خانه دار شدن دارن. نمیشه هم بدم تقریبا تو اکثر کشورهای غربی دقت کنید بیشترین تسهیلات غیر تولیدی خرد تسهیلات مسکن با عددهای بسیار وحشتناک. یعنی یکی از جاهایی که اتفاقا مردم پاشنه در بانک ها رو میکنن برای اینکه خونه دار بشن تسهیلات مسکن در همه کشور به شدت دنبال خانه دار شده هستن، ولی امکانشو ندارن. چرا امکانشو ندارن؟ ببینید درسته که به لحاظ عددی میگی، اگر چند تا نکته رو میخوام کنار هم بچینم، به لحاظ عددی اگر پسنداز کنن بله بعد از 5 سال، اما میتونن پسنداز کنن یا نه؟ امکان پسنداز از کجا میاد؟ ببینید هزینه های زندگی باید در کنارش دیده بشه. چند تا عامل رو کنار هم بگذارید، یک هزینه های زندگی، مثلا کسی در یک کشوری داره زندگی میکنه، یک چهارم حقوقش رو باید بده پول گرمایش مسکنش در زمستان، یک چهارم دقیقا، این عدد حساب شده. مثلا اگه شما 20 میلیون حقوق میگیری باید ماهی 5 میلیون برای هزینه گاز بود. در ایران این عدد چنده؟ این فقط مصرف گاز. بعد سایر هزینه هایی که شما در زندگی به شما تحمیل میشه، عملا چیزی به معنای پسنداز که نیست. شما هم یعنی عرف زندگی در این کشورها اینه شما از قبل پیشخور کردی، یعنی خرج کردی، حقوقت که میاد میره برای این. در ایران هم هست اتفاقا، در ایران هم طیف زیاد اینجوری دارن زندگی میکنن که از قبل پیشخورش کردن و منتظرن حقوق بیاد تا قسطاشون داده بشه. اما بحث اینه که این چند درصد جمعیت، در مقایسه چند درصد جمعیت در ایران امکان این که چیزی از حقوقشون رو و درآمدشون رو به عنوان پسنداز در نظر بگیرن در نسبت به کشورهای دیگر بیشتره. یک نکته است فقط. حالا چرا این اتفاق میفته با اینکه حقوق در ایران خیلی حقوق، یکیش اینه که هزینه ها پایینه، یعنی شما بخواید یا نخواید. ببینید راجع به من این خاطره رو گفتم، این خاطره که میگم مال کاناداست. کانادا میدونید یک کشور بسیار سردسیره، یعنی زمستون‌های وحشتناکی، اصلا سبک زندگیش با اون متفاوته. تقریبا همه خونه‌ها دو دره است، یعنی وارد که میشی یه در اول داره یه در دوم. این برای چی این حد فاصل؟ برای که بتونن لباس گرمشون رو در بیارن. یعنی یه در هست که شما پالتوها و لباس‌های کلفت اینو پوشیدی که مثلا تو بیرون یخ نزنی، بعد که میای اینا رو در بیاری بعد وارد اون ساختمون میشی. اصلا سبک پوشششون متفاوته. که اینو بردا خانم هم میگفت، ما میخواستیم بریم یه جای خرید، زمستونم بود، بعد گفت که ما مثلا قم حالا یه کاپشن کشیدیم رو دوشمون مثلا بریم. گفت اونقدر سرد بود هوا که مثلا میخواستیم بریم تا سر کوچه مثلا 20 تا مغازه اون طرف تر. از این مغازه میومدیم بیرون میرفتیم تو مغازه بعدی، تو این فاصله حد این یه کمی مثلا نفس میکشیم گرم بشیم که بتونیم به مغازه بعدی بریم، اینقدر سرد بود هوا. حالا ایناش مهم نیست. گفت اون خونه‌ای که زندگی می‌کردیم این مشعل مشترک بود، مثلا مستأجر اونجا، این آقا رو اضافه نمی‌کرد، این درجهش اضافه نمی‌کرد، خونه سرد. و چجوری زندگی می‌کردیم اونجا؟ هیچی. گفتیم که چون اینکه سرما که نمی‌شه بمیریم. میگفت می‌رفتیم تو آشپزخونه موقع خواب، دور پنجره‌ها همه پتو گذاشته بودیم، گاز رو روشن می‌کردیم، این مشعل گاز پلوپذیر، که یه ذره این آتیش مثلا اینجا آشپزخونه رو گرم کنه بتونیم اونجا زندگی کنیم. خب میگم فضای زندگی کردن اینه. شما اصلا با هزینه های تقریبا، ما همه ایرانی ها این تجربه رو داریم، تقریبا هممون، یعنی بعید میدونم کسی که مثلا تو زمستون وارد خونه میشیم از گرما کلافه این میریم در باز میکنیم پنجره رو، تقریبا هممون این تجربه رو داریم، یا مکرر یا حداقل چند بار. این سبک مصرف معلوم میشه خیلی گاز در ایران ارزونه، خیلی در اختیار. اگر مثلا دو جای ماهی 100,000 تومان ماهی 100 میلیون میخواستیم پول گاز بدیم، خب اینجوری گرفتار نمیکردیم که آقا ولش کن اصلا، خاموش کن، نمیخوایم مثلا گاز داشته باشیم. یعنی خیلی این مسائل هست. خب وقتی شما مواجه میشی به اینکه یک هزینه های سنگینی تو زندگی، یه نمونه دیگری باز به شما بگم تو بحث هزینه های زندگی، مال سبک زندگیه ها. ببینید تو بحث سبک زندگی این که چه میزان شما خارج از دایره بازار میتونی نیازاتو تأمین کنی، خیلی چیز مهمیه. مثلا فرض بکنید که حالا مثالی که رفیق ما مقصودی میزن، مثلا ماشینت خراب میشه تو جاده، اولین کاری که میکنید چیکار میکنی؟ کابوت میزنی بالا. شما سررشته ای از ماشین داری؟ تا حالا اصلا دیدی موتور و ماشین رو؟ نه. خب برای چی کابوتو میزنی بالا؟ اصلا چه امیدی داری؟ و جالب اینه که 90% هم حل میشه. چرا حل میشه؟ چون خودت هم بلد نباشی یه ماشین دوم وای میسیم آج آقا بیا اینجوری درستش میکنی تموشه دارم به همین سادگی. فقط پول نخوا، کمک حاضرم بهت بکنم، میان کمک میکنن. مثلا 90% حل میشه، 10% کار میکشه به اینجا که باید مثلا یه تعمیرکار حسابی بیاد. این نوع تعامل اجتماعیه که بین ما هست که خیلی راحت مثلا شما یه مشاوره میخوای، خیلی راحت مثلا تو گروه میگه فلان چیز کجاست، ارزونش کجاست. یعنی این نوع تعاملی که بین مردم در جامعه اسلامی عمدتا وجود داره خب خیلی وقت تو بسیار از این کشورها نیست، یعنی افراد اصلا به هیچ کس نمیتونن حساب، روی هیچ کس نمیتونن حساب باز کنن. و هر چی ما غربی تر شدیم داریم اینا رو از دست میدیم، یعنی هر چی داریم به سمت فرهنگ تمدنی غرب نزدیک میشیم داریم این امتیازات جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی رو کم رنگش میکنیم. شاید 30 سال قبل این تعاون عمومی اجتماعی بیشتر بود تا امروز. اونجا که اصلا قانونه و بسیار از این کشورها شما موظفی قبل از اینکه به تعمیر کار زنگ بزنی به شرکت بیمه. اگر اومد دید کابوت بالا رفته دیگه از بیمه نمیتونه استفاده کنه، شرکت بیمه باید بیاد، او خودش به تعمیر کار خودش زنگ میزنه، او میاد ماشینت رو نگاه میکنه، چک میکنه. یعنی میگفت که اجازه نداری لامپ خونت رو دست بزنی. یعنی یه چیزای سبک زندگی ها یه جوری داره در تمدن غربی تحمیل میشه به افراد که اساسا دیگه نمیتونن اونجا ارزان زندگی کنن. ولذا یکی از مشکلات نیوی تقریبا سال هاست، یعنی طول این شاید 5 دهه از بعد از شاید جنگ جهانی دوم این طرف مثل که آمار میدن، بزرگترین مشکل یک شهری مثل شهر نیویورک هوملس ها هستن. مشکل شهرداریش، بی خانمان ها، خونه ندارن افراد، نه مستاجرن نه صاحب خونه، هم تو خیابونه، یکی تو چادر زندگی میکنه، یکی تو مترو زندگی میکنه. آمار مثلا مال چند دهه قبل، آمار 500,000 500,000 خانواده بدون خانه هوملس، چیز وحشتناکیست. یعنی ما مثلا در تهران اگر 50,000 تا داشته باشیم، با اینکه جمعیت تهران از نیویورک بیشتره، 50,000 تا اگه هوملس در تهران داشته باشیم، خود تحقیرها پوست بار میکنن. ولی اونجا این شیه همچین چیزی هستن، همین الان هم اینجا که فکر کنه حل میشه، هستن اینجور زندگی میکنن، گوشه خیابون، کارتون خواب. ما معمولا معتادن بیچاره، یعنی خونه دارن، خونه شون راهشون نمیدن. پس اینا مشکلات، میخوام بگم این شکلی نیست. با وجود گرانی مسکن که عرض کردیم یکی از مشکلاته، ولی با این حال دستیابی به یه سری چیزایی هم هست که میگم اینا تحلیلاش، حتی قانون ارث، یکی از چیزای عجیب اینه، قانون ارث شما در اسلام نمیتونی ورثه‌تو از ارث محروم کنی، اصلا دست شما به اندازه 1/3 حق تصمیم گیری داری، بیشتر از 1/3 به تو ربطی نداره، مجبوره به ورثت برسه. تقریبا همه ایرانی ها خانه های پدریشون بهشون میرسه، تقریبا اینجوریه دیگه، تقریبا خانه های پدریشون بهشون به ارث میرسه. در کشور غربی اینجوری نیست، طرف میتونه تمام ورثه رو از ارث محروم کنه. یعنی بسیار از این هوملس ها نگاه میکنه از یه خانواده پولداری هم بودن، اخراجشون از خونه انداختن بیرون، اینجوری شده. یعنی میخوام بگم فرهنگ اسلام، قوانین اسلام، مجموعه رو که نگاه میکنید تهش میشه با وجود اون گرانی ها باز درصد افراد خانه‌دار در ایران بیشتر. یعنی شما یک طلبه که تقریبا کمترین قشر درآمدی جامعه هستید، به شدت امیدوارید که صاحب خونه خواهید شد. آمار اینجور نشون میده، یعنی مثلا طلبه هایی که ازدواج میکنن بعد از مثلا 10 سال 20 سال، مثلا اگر موقع ازدواج 10% صاحب خانه باشن، بعد از 20 سال 90% صاحب خانه است. یعنی یه چیز عجیبی است در جمهوری اسلامی اتفاق میفته. حالا بماند که باز اون باز توزیع خیریه هایی که ما داریم، یعنی شما نگاه کنید که افراد چقدر حمایت های دینی میشن. گفت که ما مثلا 2 ماه در سال طرف میتونه هیچ هزینه برای غذا ند، خوراک نداشته باشه، چون مثلا در طول ماه محرم و سفر اینقدر تو حسینیه ها و اینها جا هست که اصلا آدم این 2 ماه میتونه کلن هزینه زندگی نده برای خوراک. خب این فضاهای این شکلی که برای ما فراهم میشه، مثلا مسافرت، شما میتونید یک مسافرت خارجی خیلی خوب داشته باشید، یک کشور همسایه سفر کنید، مثلا 5 روز 10 روز اونجا بمانید، تمام هزینه شما مثلا 1/20 حقوق شماست. در هیچ کجای دنیا چنین چیزی اتفاق نمیفته. بهترین پذیرایی هم از شما میکنن. یا دیدی مثلا شتر کشتن، گاو کشتن، گوشتشون اینطور کباب کردن دادن به. فضایی که تقریبا تو 1-2 ماه در ایام اربعین و غیر اربعین میبینید اتفاق میفته. ما میگم این فضاهای این شکلی هم شما اضافه میکنید، همه اینها باعث میشه که طرف امکان پسنداز پیدا میکنه. با توجه به اختلاف درآمدی که افراد دارن. پس حتی اونجایی که نقاط ضعف نسبت به سایر نقاط، هم باز در نسبت به کشور دیگه نقاط قوت ماست. اون جایی که ما فکر میکنیم نقطه ضعف ماست به نسبه دیگران نقطه قوت ماست. البته ما باید تلاشمون خیلی بیشتر از عرض کردم در خصوص داستان مسکن تخلفات اصلا وجود داره. این جمله یک کسی میگفت، خودش اهل اطلاع بود، میگفت بیشترین مفاسد اقتصادی مربوط به همین بحث زمینه. مفاسد چون یه چیزیه که خب بالاخره اهل دنیا روش خیلی تاکید دارند و میتونن مثلا تخلفاتی داشته باشه. بنابراین حتی تو داستان مسکن وضعیت قابل دفاعی همه اینها که عرض میکنم، شما زمیمه کنید، شما الان داریم خام رو نتیجه نگاه میکنید، شما زمیمه کنید به شرایطی که به جمهوری اسلامی داره تحمیل میشه. یعنی ما با پول خودمون نمیتونیم معامله کنیم در مقابل کشورهای اروپایی و آمریکایی که پولشون پول بین المللی است. یعنی مردم کشورهای دیگه هم دارن با پول اونا معامله میکنن. این خیلی چیز عجیبیه که این همه تفاوت امکانات. میدونید که وقتی یک پول بین المللی میشه، مثلا فرض بکنید ریال ایران یک روزی تبدیل بشه پول بین المللی، معناش اینه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتونه پول چاپ کنه و کالاها و خدمات کشورهای دیگر رو وارد کشور کنه با کاغذ. چقدر امکان، من الان پول ملی خودم رو باش بخوام کالا وارد کنم اصلا تحریمم نمیگذارن. حالا اگر این باز بشه پول منم پول بین، یعنی در کشورهای دیگر بتوانم از پول ملی خودم خرج کنم و امکانات وارد کنم، مثلا از چین کالا وارد کنم کاغذ بهش بدم بجاش. خب اون چقدر این امکان الان در امکان در برای چین هست، برای اروپا هست، برای آمریکا هست، الان این اتفاق داره میفته و از اقتصادیشون اینجوریه. حالا دیگه این جنگ ها و این تحمیل ها و این دردسرهایی که بر ما به وجود آوردند و این عقب موندگی سالیانی که دولت پهلوی ملعون و اون قبلش بیکفایتی قاجاره، همه اینها رو شما سرجمش کنار هم که بگذارید میبینید اصلا این یک چیز اتفاق عجیبی است. شما در داخل کشور به مرور چون مشکلات رو مردم شما مشکلاتی رو میبینند گلایه های تو ذهنشونه، ولی اون اقتصاددان، اون سیاستگذاری که به عنوان دشمن داره برنامه‌ریزی میکنه، این براش بسیار عجیبه که ما این همه داریم فشار ایجاد میکنیم چطور اینا دارن رشد میکنن، چطور دارن ترقی میکنن و لذا عصبانی میشن و لذا ناراحت میشن، نمیتونن تحمل کنن. تحلیل های اونها بسیار متفاوته با تحلیل های ما. شما الان همین دست سر ماجرای اوضاعی که تو این 4 ماه در منطقه وجود داره، خیلی اونا دلشون میخواد ایران درگیر جنگ بشه، خیلی دلشون میخواد. یعنی که چیزایی که بسیار ناراحتشون میکنه اینه که ایران خودش مستقیم وارد جنگ نمیشه، همه ما هم سر کار گذاشته، هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم، مردم دارن میکشن دیگه. که اون خبرنگار آمریکایی با یکی از بله نمیدونم حالا یکی از مسئولین آمریکا بود یکی از مسئولین اسرائیل داشت گفتگو میکرد، گفت خب شما چرا مردم رو دارید اونجا میکشید؟ گفت خب مجبوری برای اینکه به حماس فشار، چون نمیتونیم اونا رو پیداشون کنیم، که مجبوری مردم بکشید. گفت خب این کار که کار گروه تروریستیه که به مردم فشار بیاریم تا بتونیم دشمنمون رو تضعیف کنیم، این که داعش این کار رو انجام میداد. خب شما که پس من فردا تیتر روزنامه هم این میزنم که اسرائیل مثل داعش عمل میکنه. کی گفته؟ فلان مسئول. گفت نه من اینو نگفتم. خب داره همینو میگی، میگه من دارم به مردم فلسطین فشار میارم تا حماس رو در تحت فشار قرار بدم. خب این کار گروه تروریستیه دیگه، طرف رو پیدا کن باش بجنگ، چیکار به مردم داری؟ این که میبینید این فضا داره به وجود میاد. خب چطور این اتفاق، این پیشرفت ها کجا به وجود اومده؟ با همه این محدودیت ها به وجود اومده دیگه. پس حتی تو عرصه اقتصادی که گاهی خود ما فکر میکنیم چالش های ما اونجاست، اتفاقا نقاط قوت ماست نسبت به بسیاری از همین کشورهایی که داریم ادعا میکنیم، احساس میکنیم اونا. من یک جمله خیلی عجیبی میشنوم از خیلی از اهل علم هم میشنوم، به من میگن که بله شما که اقتصاد خوندی نفهمیدی این اروپایی ها چجوری تونستن مشکلات اقتصادیشون رو حل کنن، چرا ما نمیتونیم؟ من یک سوالی گفتم، اینا چه مشکل اقتصادیشون رو تونستن حل کنن؟ چرا ما فکر میکنیم اونا تونستن مشکلات اقتصادیشون رو حل کنن؟ کدام یک از مشکلات اقتصادیشون حل شد؟ مثلا بی خانمان ندارن، فقیر ندارن، زیر خط فقر وجود نداره. کدوم یک از این کشورها توانستن مشکلاتشون رو حل کنن؟ مشکلات خیلی ساده ها، نه مشکلات پیچیده اقتصادی که اونا مادر نذارید که اونا بتونن، اونو فقط انقلاب اسلامی میتونه حل کنه. نه مشکلات خیلی ساده، مثلا فرض بکنید یک بیماری رواج پیدا میکنه، میخوان ماسک تولید کنن برای اینکه این پزشکا این مردم اینا جونشون حفظ بشه. ماسک، الان رفیقمون ماسک نمیتونه، این تمدن غربی ماسک نمیتونه تولید کنه. مثلا فرض بکنید فلان کشور از چین ماسک خریده، این محموله ماسکش ازش میدوزدن. خب ماسک چی است؟ آبرو خودتون میبرید، خب ببین تولید کنین دیگه. نمیتونن تولید کنن، ساختار اقتصادیشون بهشون این اجازه رو نمیده اصلا. یعنی اقتصاد به جایی که بیاد کمک مردم باشه مانع. چرا این ساختار؟ چون هیچی، ساختارشون اولا دولت شرایطش محدوده، دولت ها میدونید که اونا اجازه دخالت دولت در اقتصاد بر اساس اعتقاد این نئوکلاسیک ها محدوده دیگه. اونا دولت میگه من بودجه محدودی دارم، مالیات محدودی دارم، من اجازه ورود بیشتر از اون ندارم، در یه حد درصد خاصی، این درصد خاص من باید هزینه پزشکام کنم، الان کجا برم؟ بخش خصوصی هم که تا برش ثابت نشه که سود کلانی توی داستان خواهد داشت ورود پیدا نمی‌کنه. یعنی نه دولت نه بخش خصوصی خودشون متعهد نمی‌دونه برای این، ولی به راحتی می‌دوزن. تو ایران چه اتفاقی می‌افته؟ هم دولت هم مردم میان پای کار، تمام مساجد شما تبدیل میشه به کارگاه تولید ماسک. اصلا چیزی به نام مشکل ماسک به مفهوم نیست. حالا ای کاش به این ماسک، میخوام بگم حتی تو مسائل علمی پیچیده‌اش تمام دنیا جمع شدن واکسن بسازن دیگه. همچنان باورتون میشه بعد از اینم همچنان بعضی از کشورهای غربی درگیر کرونا هستن؟ ما فقط در رابطه با واکسن کرونا چند نوع واکسن تونستیم تولید، چند نوع واکسن، یعنی با سبکای مختلف. این کاریست که قدرت اقتصادی جمهوری اسلامیه، نمیتونن پسش مر نمیان. زمستون گذشته الان جلو چشمان ماست. بعضی از آمارها، اونی که آمار رسمی تو خودشون اعلام کردن، 67 هزار نفر کشته در اروپا، قاره اروپا، 67 هزار نفر کشته به خاطر سرما، برف اومد افراد مردن. حالا آمارهای 200 هزار نفر و 300 هزار نفر هم هست. چرا باید 200 هزار نفر آدم از سرما بمیرن توی قاره؟ چه خبره مگه؟ ببینید چه مشکلی اینا تونستن حل کنن، کجا چی رو حل کردن اینا. بله یک مشکل تونستن حل کنن و اون اینه که یک دهکی دارن به نام پولدارها، برای اونها رفاهیاتی فراهم کردند که شما در تمام دنیا انگشت به دهان اون بمانید. بله این هست، اصلا نظام سرمایه‌داری یعنی همین که 9 دهک فدای اون 1 دهک بشن دیگه. اونا بله قطعاً اون قشر مرفه پولدار در اروپا و آمریکا به مراتب از مرفهین شما بهتر زندگی میکنن. این یکی رو من نامه میذارم تضمین میکنم، روشنه، آمارش روشنه، اصلا قابل مقایسه نیست. از این یه مورد که بگذاریم که یک مورد اصلا مطلوب ما نیست، ما اینو بد میدونیم، چه مشکلی رو نتونستن حل کنن؟ میگه این مسئله مثلا حل شد با اقتصادشون ها، نگید با فناوری. بله علم و دانش خوبی پیشرفت کرده در همه دنیا، در ایران هم پیشرفت خوبی داشته، دانش پیشرفت داشته. الان می‌بینید فضای نرم افزاری چقدر پیشرفت داشته، فضای تکنولوژی چقدر پیشرفت داشته. من چقدرش می‌خوام بگم اینه منشأ اقتصادی داشته. تمومه؟ چش.
کل جمعیتش 10 میلیون.
آمارها درست نیست. می‌دونید که چین، یه نکته رو به شما بگم، کلاً شما چیزی از چین نمی‌شنوید. هیچ وقتی دید اطلاعات آماری از چین، مثلا تو اخبار خبری از چین بیان؟ خصوص چین یک دولت خاصی اونجا حاکمه، یعنی یک دیکتاتوری عجیب و غریبی است، حالت شبه کمونیستی داره اداره میشه دیگه. ولی زن این حرفا نیست، یعنی آمار، یعنی شما از وضع زندگی مردم مطلع بشید، این حرفا نیست. ولی در این حال عرض نکردم که هیچ کشور دنیایی تو شاخص ها از ایران بهتر نیست، ولی میخوام بگم همین شاخص خط فقر هم که در نظر بگیری، شما کشورهای توسعه یافته دنیا رو ببینی میبینی بعضی از اونا خط آمار درصد خط فقرشون از ایران بیشتره. پس ایران هم مثل یکی مثل اون کشورهای دیگه، بله یه سری آمارای ما جلوتریم، یه سری آمارای با همه محدودیتایی که داشت. البته حالا چین خودش ماجرایی داره که باید یه وقتی راجبش گفتگو بشه. پس بنابراین این حمله، جمله آخرم باشه جمع‌بندی کنم، حمله ذهنی که به ما کردن که انقلاب اسلامی در یک سری جاهایی نتوانست، بله درسته در یک جایی نتوانست، اما خب همه کشورهای دنیا یه جایی نتوانستن. وقتی مقایسه میکنیم میتونیم نتیجه بگیریم. خب خیلی جاها هم توانست که خیلی از کشورهای دیگر نتوانست. اینکه فکر کنیم، این احساس رو داشته باشیم که یک پیشرفت فوق‌العاده‌ای، یک چیزی مثلا یه جای خبری هست که جمهوری اسلامی بهش دست پیدا نکرده، نه همچین چیزی نیست و اینها یه جمله حالا امید بخشی همیشه گفته میشه که اتفاقا تو اون مواردی که بیشتر تحریم شدیم و بیشتر بهمون فشار آوردن پیشرفت بیشتری هم داشتیم. معمولا نقاط قوتمون اونجاست که واکسن بهمون ندادن تونستیم تولید کنیم، موشک بهمون ندادن تو نه، اون نقاط قوت ما اتفاقا اونجاست که ما بیشتر فشار رو بردن. کلا هر چی ما از غرب فاصله بگیریم بیشتر موفق خواهیم شد. در مجموع میخوام بگم این نتیجه تجربه 45 سال جمهوری اسلامی است. خب روز ولادت اربابمون هست، امیدواریم که به برکت یاد و نام و توسلی که از اون حضرت انجام میشه بتوانیم توشهی برداریم و مسیر آینده خودمون رو و انقلابمون رو بیش از پیش بهتر از پیش بتونیم انشاءالله طی کنیم. صلوات لطفه.